بله، عرض کنم به شما خبرهای دیگه هم نشون میده که این شکاف دوره‌ای در رژیم داره وسعت میگیره، حتی در خود این سازمان های سرکوبگر. از اون خبرها دو سه تا هم از جهات ترور و این چیزها، ترور بینت به نری به قول امریکایی ها اهمیت دارد، هم از جهت این که افشا میکنه که چگونه سفارتخانه های ایران در کشورهای دنیا این در واقع در اونا هم داره به قبضه سپاه پاسدار و اینها در میاد. یک خبر مربوط است به این آقای محسن ربانی در قضیه آرژانتین.
بله بله.
انفجار در بوئنوس آیرس. این آقا میگوید حالا در قوم دفتر دستک راه انداخته، از موجه های اون حجازیش که چند وظیفه ای آقای خامنه ایست و در اونجا داره روحانی مثلا داره درس خارج میخونه، نابراین به زودی لابد برای نرس بعدی وارد اون اگر رژیم به پاید مجلس خبرگان جایی چون یه سوابق ترور اینها لازمه دیگه. برای سابق برای حجت اسلام شدن تقوا لازم بود و از کنم درس خوندن لازم بود و تواضع و قناعت و این ریاضت و این چیزا لازم بود، حالا نه ملازم چیزای دیگه لازم شده.
حالا ایشون اینا از جمله حضرت علی چیز میکنن که باید با زمان جلو برن دیگه.
نه دیگه زمان نه، زمان تروریسته. تروریسته بردارم بیلن این آقا، این آقا به اونجاست. بعد یکی دیگه آقای کریمیان که روحانیش یک لقب حجت الاسلام هم داره، که این وابسته فرهنگی سفارت در عراق از افراد سپاه پاسدار هم هست. خب حالا میگیم عراق وضعیت خاص داره. دیگری به اسم آقای رجبی، برادر اون خانم رجبی کذایی معروف، معروف به ملاحظه این که بسیار کلام عفیفی دارند و خیلی کم دروغ می نویسند. فرض کنم به شما گرچه قربانی ناسزاهایی که می دهد و راست دروغهایی که می نویسد بیشتر آقای هاشمی رفسنجانیست. در حق آقای هاشمی رفسنجانی همون راست رو بگویم که باید می کند، احتیاج به افزودن دروغ نیست و سر صورتی که دروغی به او نسبت داده شد خلاف حقوق انسانی هست. عرض کنم که میگه این و این آقا رایزن فرهنگی در آلمان بوده و حالا خب معلومه که بس از چه قماش آدم هایی بوده، حالا جای خودش میده به یک کسی به اسم همتی که اینم از افراد اطلاعات سپاه پاسدارانه، وابسته فرهنگی از افراد اطلاعات سپاه پاسدار. حالا وابسته نظامی بود، میگفتیم خب به مناسبت ظاهرش نظامی است، باطنش هم اطلاعاتی است که حرفی است. خب این هم نمونه های از اطلاعاتی که درز می کند، گویای این که در واقع گروه ها یک دست نیستن و همدیگر رو لو می زن. فلا زیناک بگذاریم میرسیم به بخواهیم من کوتاه کنیم ولی متاسفانه این وضعیت که آقایان درست کردن مانع از این است که آدم مجموعه رو مجموعه رویدادها رو اطلاعات رو نظرها رو در یک مجموعه به اطلاع شنوندگان نرساند زیرا بیمان است که متوجه عمق خطر نشوند. عرض کنم به شما و اون این صحبت های سعود الفیصل از وزیر خارجه عربستان است که میگوید ملک عبدالله با صراحت تمام به این آقای احمدی نژاد مورد انتقاد قرار داده و به او گفته که شما اشتباه میکنید اگر خطر حمله نظامی امریکا رو جدی نمیگیرید. البته یک اطلاع دیگری میگوید که یعنی نیوزوی که همین امروز دیدم میگوید که دیکشنی که رفت اونجا چند ساعت در عربستان ماند رفت بود برای اینکه ملک عبدالله رو مثلا حمایت جدیش به دست بیاورد با حمله نظامی به ایران. ولی ملک عبدالله ترجیح داده که نه راه حل گفتگو بهتره. پس اگر او گفته باشد به احمدی نژاد که نباید این رو چون خودشون خالی بافند خیال کنن که آقای بوش هم خالی می بافد خالی بند
خالی بند
از آقای بوش هم خالی می بندن نه ممکنه که نه این جدیه تهدید. یکی این مطلب گفته دو مطلب دوم گفته که حالا چه واجب کرده که شما حتما امسال باید که اورانیوم غنی سازی کرده داشته باشید شما که نیروگاه ندارید که صبر کنید هر وقت نیروگاه ساختید اون وقت هم اوضاع هم تعبور میکنه شما هم اورانیومتون رو غنی کنید. پس اصرار شما خودش سوء زن برانگیزه و بالاخره این مسئله شیعه رو شما در امور کشورهای عرب دخالت نکنید. اگر میگویید در عراق شیعه اکثریت است در جاهای دیگه در اقلیته. به هر رفتاری که شما اونجا بکنید واکنش خواهد داشت در بقیه کشورها که در اونجاها در اقلیت هست. مدعی شده که در حال حاضر اینها دارن حقوق برابر پیدا میکنن و عمل شما سبب میشود که این موقعیت رو از دست بدهن. البته اون چی که از اطلاعات واصل میشود این است که نه یک وزیر کشور این آقای همین آقای ملک عبدالله داره که با قساوت بیمانندی این شیعه عربستان رو سرکوب میکنه. این واقعیت یعنی حالا اگر این حرف رو به او زده معناش این است که در واقع تهدیدی کرده و خواسته است که شیعه کشورهای مختلف دنیا متوجه بشوند که این حکومت ایران به سود اونها عمل نمی کنه بلکه به زیان و بترسن اونها رو که ممکنه به لحاظ جلوگیری از نفوذ ایران شیعه سرکوب بشود در همه جا.
بله.
حالا در همین حیث هم امریکایی ها خبر دارید که گفتن یک عضو FBI در ایران گم شده.
بله.
حالا اونم که تبدیل بشه به گوهران خدا میدونه و اما خبر دیگری که قابل اطلاع است مهم است برای هممثلان ما این که نیویورک سایتی به اسم دبکا فایل احتمال داره که این دسترسی دارد یا مال اسرائیلی هست یا دسترسی داره به منابع اسرائیلی. و این خبر مدعی است که دمشق مرکز جریان دائمی و حدود تا حدودی که بشه وکن مثلا سیراسا از افراد حماس و حزب الله که میان به این فرودگاه و از این فرودگاه میروند به سوی ایران و در اونجا تعلیمات میگیرند و برمیگردند. حالا این آیا واقعیت دارد یا خیر ما اطلاع دیگری نداریم، اما خود خبر میدونیم که مجانی انتشار پیدا نمی کنه. اقلش جب به اصطلاح رو سنگین می کنه و زمینه رو برای تشدید تنش‌ها فراهم می آورد. مجموع این اطلاعات که عرض شد می بینید که یه ربط منطقی با هم دارند. به ما می گوید که منطقه ما از هفته پیش تا این هفته جب در این منطقه سنگین تر شده، وضعیت انزوا ایران تشدید شده و حالت به اصطلاح انزجار، همون مغضوبیت رو که ما این رژیم مقام دوم رو در دنیا پیدا کرده، این الان بیشتر هم شده حالت مغضوبیت. از اون سو هم وضعیت در عراق اونجور که آقای بوش خیال میکرد پیش نرفته. حالا میخواد اون حزب بعث رو دوباره بگه بیاید بالاخره شما هم سر کار. امروز آقای سیستانی به اصطلاح مخالفت قاطع کرده، گفته که این همه بلا سر عراق آمد بابت اینکه شما ما به ازداش این بود که ما از این بحث و بحثی راها بشویم، حالا شما این همه بلا را آوردید اونا را مخواهی دوباره برگردونید. نه این دیگه زیادی زورگوییست. به این ترتیب این وضعیت است که الان در عراق پیدا کرده آقای
آمریکا
بوش. خب اون سنا و کنگره هم که تحت فشار قرار دادن، پس در همچه موقعیتی بخوان بهایی به پای مردم ایران بنویسن کاملا محتمل است. با هم که دموکراب هم که جنگ هم که مایه نمیخواد، 15 تا طرف هم دستگیری کرده و دستشونه.
آقای سلام، بخشید یه جلسه بوده بین خانم رئیس و وزرای خارجه عربستان و اردن و مصر و کویت و این حرفا، می‌خواستم ببینم در اون زمینه چیز اطلاعات جدیدی اگر هست لطف فرمایید بگید.
من ندارم.
نداری شما؟
در اون بین اونها چه گذشته ندارم اطلاع دقیقی، ولی اون چی که در مورد اسرائیل عربستان چیه شما؟ این فلسطین چرا؟ معلومه چه گذشته؟ یعنی خود او گفته و دیگران هم گفتند. اونا میخوان که اون پیشنهاد عربستان رو از سر گرفته بشه، یعنی موضوع حل و فصل مشکل قرار بگیره و او هم مداخله کرده و آقای نخست وزیر سوریه هم ببخشید اسرائیل هم گفته که آماده وزیر گفتگو با جامعه عرب است. این مقدارش هست، ولی این که در مورد اون بحثی که داشتم قبلا اتحاد در ضد ایران اونجا تا کجا رفتم؟ نه اون اطلاعی هنوز من ندارم. خدا در شرافت میشیم اگر چیزی به دست آمد بعد به هموطنان در میان میگذاریم.
بعد از این طرف یک کنفرانس سران کشورهای عرب هم بوده که ظاهرا آقای قذافی گفتن که به دلیل اینکه این کنفرانس تم اصلیش مخالفت با ایران و تشدید جلب خصومت بین شیعه و سنی شرکت نکرده در اون.
بله این بود. گفتن خب نتیجهش همین بود که همین قبلا که عرض شد که نتیجهش این تهدید است شیعه ها در کشورهای اسلامی، تهدید ایران و انزوای ایران. حالا اینها اون قبل از اون کنفرانس هم این کارا میشد و تو اون کنفرانس که کردم قذافی البته نرفته، بیشتر دعواش با اون حکومت عربستانه. میدونی که اینا از کنفرانسی که در لبنان بود قهر کردن، قبلا قهر کرد بودن، اونجا قهرشون شدید شد، این آقا هم دیگه قهر کرد نرفت. حالا باید کسی واسطه بشه اینا رو با هم واسطه بده. برای موافق هم نیست که زماندار دنیای عرب عربستان بشه.
ولی این خبرها مثل در راستای همین در چارچوب همین مجموعه که شما امروز بهش پرداختین و از زاویه‌های گوناگون خبرها و نظرها رو دادین، در همین راستای است که در طول چند هفته گذشته، چند ماه گذشته داره پیش میره برای منزوی کردن هرچه بیشتر ایران
کاملا
و در نتیجه وخامت بار کردن و محتمل کردن خطر حمله نظامی به ایران.
بله، تا من مطلبی که بایش هموطنان ما باید توجه کنن که از قول سرمقاله نویس فیگارو هم یادآور شدم این است که پاسدار اون مافیاها، پاسدار و مافیاهای نظامی مالی نگران این انزبا و این فشارها نیستن، بلکه اینها رو مطلوب خود میدونن و فکر میکنن بدون این فشارها اونها توان مقابله با جبهه درون رژیمی به مردم ایران رو ندارن و اگر همچه فشارهایی وجود بیاد اونها جامعه رو میتونن به گروگان بگیرن. این است که مردم میباید عمل بکنن. در مصاحبه قبلی گفتن که هر کس میشنود این صحبت ها رو مسئول در مسئولیت اوش که به دیگران منتقل کنه، به طوری که جامعه آگاه بشه. یک جامعه که آگاه بشه ولی هیچ کار نکنه، چون آگاه هست واکنش نمیشه. واکنش این جماعت مافیا نمیشه. وقتی ما واکنش جماعت مافیا نشود، دست خالی این رژیم بیش از پیش روی میشه که چرنگ تارم شده. اون در اونهایی که اصلا نمیتونن یا نمیخواهن اون یه برای روش هایی دارن که اگر بخواهن جامعه را آگاه کنن این مقبول هم میکنن، اما اونهایی که در خارجن و وظیفه دارن که ما تا میتوانند اطلاع برسونند به مردم، روش ها رو مقایسه کنند، روش های خوب، روش های بد، روش هایی که جامعه میتونند به کار ببرند پیشنهاد کنند، به طوری که جامعه به آگاهی قرار بگیره در برابر این رژیم و معنی از این بشود که خود در میان دو سنگ آسیاب قرار بگیره، یک سنگ این مافیاها، یک سنگ هم این نظایر اونها در اسرائیل امریکا.
آقای صاحب میخوام خواهش کنیم اگه ممکنه این رو یه خود بیشتر توضیح بفرماییم، برای اینکه چند نفر من از دوستانی که از ایران آمده بودند در این مدت همین ملاقات که داشتیم برای روزهای عید همین سوالا پیش می آمد. متوجه همین توصیه خیلی مهمی که یعنی نظر خیلی مهمی که شما الان ابراز فرمودین و دیگران میگن که نمیخواد کاری بکنیم، فقط آگاه باشیم به این که و که این رژیم چه دارد میکنه خیلی میتونه مؤثر باشه، در جمعهایی که هستیم در این رابطه صحبت بکنیم میتونه مؤثر باشه. میخواستم اگه موافق باشه یه خودی بیشتر این توضیح بدیم.
از کنم که نمیخواد کاری بکنم که نه، میخوام که کاری بکنم. باید که کاری بکنم، وطنشونه. من میشه که انسان نسبت به وطنش لاغیت بمونه. همین روزا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هست. میدونی که یکی از بحثای محوری در این ریاست جمهوری مسئله هویت ملی است. تعریف هایی که من میشنوم از چپ و راست راجع به این هویت ملی میبینم نه، اینها تعریف روشنی هم نمیتونن عرضه کنن. یعنی مسئله ناگهانی تر شده برای به مناسبت وضعیت انتخابات و وقتی از میپرسی خود محتوای این هویت چیست، چیزی برای جواب روشنی برای گفتن نداره، ندارم بگویم. همین دیشب هم یه بحث و مفصلی گوش کردیم که یک سیاست شناس استاد دانشگاهی توضیح میداد که چرا فرانسوی ها در دوران هویت گرفتار شدن. خب یک جامعه با بحث ایرانیت کردیم خیلی زودتر، چه وقت میشه الان
بلد دو سالی میشه
بنابراش مناسبت های مختلف هم صحبت از ایرانیت رو دوباره به میان میاریم. این ایرانیت یه خاصه ها داره، از جمله خاصه ها عمل به مسئولیت هست در قبال وطن، در برابر حقوقی که انسان دارد، چون این حقوق انسان و حقوق ملی هم جز از خواسته های ایرانیت هست. یک ایرانی باید به حقوق خود عمل کند، به حقوق دیگری احترام کند، از حقوق ملی نگهبانی کند. خب حالا این حقوق ملی است که الان در معرض خطر است. تجاوزهای روزمره و آشکار به این حقوق انجام میگیره. یک کشور شدیم، شاید از این جهت از وضع ما از عراق به مراتب بدتر است. به لحاظ اینکه تمام این کشورهای دنیا تو کشور ما روز صبح تا شب در سی تا پیاز امور زندگی ما دخالت دارن. نمیشم چیزی. و یه جامعه نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه. یه جامعه که میخواد هویت خودشو نگه بداره، رشد بکنه، به هویت خودش مفهوم جدید بده، نو کنه. آخه این نوروز این نوروز این بود. خب پس میخواییم که مردم ایران عمل کنن. آگاه شدن هم عمل است، هم مقدمه عمل است. حالا یه عده زحمت میکشن و به خود واقعا زحمت جدی میدهن که اطلاعات جمع میکنن، وسیله ایجاد بکن، اینها رو به اطلاع برسن. خب یه عده اقلا باید زحمت گوش دادن به خود بدن. آخه این اگه این زحمت رو به خود دادن خبر پراکنده گویایی ندارد، هدر است. خبر داری؟ بله. امروز کی از سر دیگری شکست؟ ایالو نتیجه چی؟ اما اگه معلوم بشه که این که زد سر اون یکی رو شکست به خاطر این است که اون ربط پیدا میکنه با فلان امر، اون ربط میکنه به فلان امر، پیدا میکنه با فلان امر، و در معنای عمل سرشکستن میشود این. مثل همین قضیه فرض کنیم که اسیر کردن این 15 نفر یا خبر تنها رو میشیم خویش گویایی ندارد، یا این ربطش با مجموعه وضعیت میدید داخل خارج ها گویایی پیدا میکنه. یه جامعه که از وضعیت آگاه میشود اونطور که هست، این دیگه بازیچه نمیشه، نمیشه وسیلش کرد برانگیختش مثلا به کاری که بعد خبردار بشه. ای بابا مثل قضیه سرکاخانه مثل ازاران اموری از اون نوع که حوادثی می ساختن و می سازن ناگهان و یه هیجانی درست میکنن، نتیجه می گیرن، بعد معلوم شد بازی بود. این کار اون رسانه های گروهی مسئول این است که با آگاه کردن جامعه خود اولا از این امر که هیچ خبری به تنهایی رو وسیله عمل نکنید. ببینید ربطش با خبرهای دیگه چیه؟ به ترتیبی که شما وضعیت رو بفهمید، اون وقت که فهمیدید طبق اون وضعیت عمل کنید. حالا اونایی که این ما چون وسیله که آقای بوش در اختیار دارد ما نداریم، وسیله اون فرستنده های وابسته را اون ما هم نداریم، ما وسایل بسیار اندکی داریم و اون چه می کنیم واقعا فوق توان این جنش که این تلاش عظیم رو برایتی گرفته است و در مسئولیت خود شناخته و بهش عمل میکنه. انتظار ما این است که هر کس این رو میشنود به نوعه خود در مسئولیت خود ببینه خطرم ندارد، به دیگری که میشناسد بگه وضعیت نیستی که امروز اصلاش لازم نیست که منبع و منشأش کجاست. مثل رادیو بازار یادتون هست که میگفتن اول انقلاب میگفتن در این شکل رادیو بازار رو انداخته و وسیله های ارتباط جمعی دست طرف مقابل بود. ما از همین وسیله که وضعیت رو بسنجیم و به جامعه انتقال بدیم و هر کس خود رو در مسئولیت خیش ببینه این رو به دیگری منتقل کنه، دستگاه دروغ پردازی بندتاری ها رو فلش کردیم. آخرشون مجبور شدن این همه امکانات داشتن دست به توقیف تنها نشیری زدن که مونده بود که انقلاب اسلامی بود، شش تا دیگر هم با این روزنامه توقیف کردن، ولی به قول آقای موسوی هر دویدی به همی اصلی اونا به صورت پوشش بود، دلیل اصلی انقلاب اسلامی بود. و همون روش رو حالا انتظار داریم که نسل امروز همون روش رو به کار ببرد، به طوری که جامعه دائم در اطلاع از وضعیت باشه و اینجور خام نشود که گمان میکنه راه حل تنها یکیست و مثلا آقای هاشمی رفسنجانیست، یا حالا راه حل این است که خب ما حالا این کار رو بکنیم یا بگذاریم این رژیم ببینیم تا کجا میره، یا همین حرفی که آقای ثانعی زده. خب این رفتار خطرناکیست که شما بنشینی بگی نه کار به جنگ نمیرسه، اینا بالاخره آخر کنار میاد. دفعه پیش هم صحبت کردم آخر کجاست، به چه قیمت تمام میشه. شما آقای ثانعی در قضیه گروگانی گیری ندیدی به چه قیمت تمام شد؟ و یا جنگ رو ندیدی به کجا خط شد؟ آخر بحران که در ایجادش در دست آدم هاست، آخرش به ادامهش نه، اون دیگه دست آقای سپاه پاسدار نیست، و اینکه تا طرف پیدا کرده، بلکه چندین طرف پیدا کرده. طرف نخواست بهرام بخوابه که چیه؟
دقیقه
همه اینطوریه. پس اینها یک به اصطلاح رفتارهاییست یا بین بد و بدتر ناچاریم بد رو برگزیریم، یک نوع رفتارهاییست که ناشی میشود از بی اطلاع بودن، ناآگاه بودن از اون وضعیت بنابر اطلاعات دقیق. اون کاریست که هر ایرانی در مسئولیت اوست که به محض این که وضعیت رو اولا خودش هم کوشش کنه وضعیت رو بسنجه، ولی به محض این که سنجید این رو به جامعه به دیگر طریق یکی به دیگری به جامعه انتقال بده، اولا اون حصار سانسور رو میشکنه، دستگاه های اطلاعاتی رو سرکوب بابا کنه، میدونم فلان رو فلج میکنه، برای اینکه اینها قابل نه تغییر نه دستگیری است نه چی. مثلا یکی از مواردی ما خود تجربه کردیم و از اون تجربه به این نتایج رسیدیم، در دوره شاه روزنامه اطلاعاتی روشی در پیش گرفته بود بر ضد نهضت ملی ایران و ما یعنی کمیته جبهه ملی دانشگاه تهران برو اختیار کردیم که این دست از این روایت بردار، گوش نکرد، تحریم کردیم و همین شیوه که الان به شما گفتم و از یکی به دیگری، البته یک هفتم حدودا خود من شبانی شد که چند ساعت و تا بعد نیست شب این در و دیوار چیز میچسبونیم به شما عزیز، اطلاعات تحریم است و ولی بیشتر از طریق همین دهن به دهن و این نتیجه هیچی نه یک نفر توقیفی دادیم سر این قضیه و نه این که و کارمونم به قدری مؤثر شد که این روزنامه اطلاعات مجبور شد به تعدیل کردن اون رویه و یعنی حتی اون عرباباش گفته بود که این معنای ادامه این رویه این است که روزنامه تعدیل بشه، برای اینکه همینجور اطلاعات از تیراژ کاسته می شود. همین کار مثلا در مورد زلزله مهین زهرا کردیم، مهین زهرا بله مانو خزی
بله
اون مولوی بود سرگرد سهر و شده بود سرتیب یا سرهنگ شده بود یا سرتیب رئیس ساواک تهران بود، من رو تحریف کردم بردم پیش اون رو، گفت که ما میدونم زیر سر شما بوده این ماجرا. گفتم کدوم ماجرا؟ گفت این تهران را انداختید به طرف قزوین، این یه خیانت بزرگی بوده که شما به دولت اعتماد مردم به دولت کردید. گفتم جناب حالا این سرتیب بوده الان یادم نیست که گفتم جناب سرنگ یا جناب سرتیب تیم سر این خیانت رو شما قبلا کردید جناب، کسی به شما خیانت نکرده، خود به خود خیانت کردید، برای اینکه اگر مردم به شما اعتماد داشتن این کاری که شما میگید کار ما بوده نمیگرفت. ما به قول شما چکار کردیم؟ رفتیم دو جامعه گفتیم که خودتون مستقیم ببرید کمکاتون رو مستقیم بدید به مردم، این میخواد واقعا به اونا برسه. ولی سیل به قول شما را افتاده تهران، رفته به طرف روستاهای غزی،
زلزله غزی.
بعدم در اون قضیه پل جوادیه که دیگه داستان بالا گرفت، اون رژیم مجبور شد پل فیروزی ساختن دانشجویان خود مردم با شرکت خود مردم، کمک های مالی اون چیز وسیع می شد. اینا کارهاییست که می شود کرد و رژیم در موقعیتی قرار بگیر که نتونه هیچ عملی انجام بده.
خیلی ممنون آقای بنیسد. علی رغم سرماخوردگی شما، اگر شما فرمایش دیگه نداریم بیشتر از این دیگه مزاحمتون نشیم که به استراحت بپردازیم.
روز شما خوش.
شب شما بخیر تا گفتگو آینده.
انشاءالله.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیسد در رابطه با وضعیت سنجی امروز ایران از نظر بحران‌هایی که ساخته می شود، بحران دستگیری و اسارت سربازان انگلیسی، بحران اتمی و دیگر بحران‌ها در درون رژیم توجه می فرمودین. از توجه شما به گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.